بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما درباره آخرین فصل اندیشه سیاسی اسلام در قرآن بود و بحث درباره این بود که آیاتی که دلالت می کنند بر موقعیت مردم در حکومت، در حکومت اسلامی، این آیات رو بحث می کنند. مطالبی که یعنی بخشی که امروز وارد بحثش می شود درباره ارتباط و نوع تعامل و برخورد کارگزاران حکومت اسلامی با مردم هست که اینها چجوری با مردم برخورد کنند و جریان ارتباطی اینها با مردم با چگونه باشد. اولین آیه که ما خیلی زمینه بریم آیه 38 سوره مبارکه توبه است، ولی قبل از اون نکته ای رو به عنوان مقدمه بحث عرض کنم که اصلا این بحث ما مرتبطه بر چه موضوعی هست. خب این نکته‌ای که در جریان حکومت وجود داره در هر نوع حکومتی، چه حکومت بروکراسی قرون وسطایی، چه حکومت دموکراسی غربی الان و چه حکومت اسلامی، حتی در حکومت های تئوکراسی انگیزیسیون به اصطلاح قرن 12 تا قرن 16 میلادی، مسئله قدرت در حکومت هست. وقتی بنا شد که عناصری یا فردی این به عنوان حاکم در یک جامعه واقع شد، اون چه مسلم است قدرت اجتماعی اون مردم در دست حاکم قرار خواهد گرفت و اون قبل از اینکه به حکومت برسه ممکنه یه آدمی باشه با تمام ویژگی‌های مثبت و خصوصیات و فضائل اخلاقی و عملی، اما خب خیلی این خصوصیات مثبت و ارزش‌ها بستگی به این دارد که این فرد در جریان قدرت واقع نشده. اما وقتی که در بستر قدرت واقع شد و قدرت در اختیار او قرار گرفت، این در اون وقت آیا با همون فضائل و با همون صفات نیک و با همون خصوصیات مثبت خواهد بود یا نه؟ یکی از اختزاعات طبیعی قدرت این است که شخص حاکم بر اساس قدرتی در اختیارش از خودش رو از بقیه افراد جامعه بالاتر احساس می کند، حتی از کسانی که در یک اجتماعی نخبه هستن، امتیازات مادی دارن، امتیازات معنوی دارن، فرق نمی کنه، علاقه خودش رو از همه افراد جامعه بالاتر حس می کنه بر اساس قدرتی که در دست او قرار دارن. حالا چه افراد عالم باشن، اندیشمند باشن، یا ثروتمند باشن، چون که قدرت داره خودش از نام بالاتر می‌بینه. بلیزا برخوردش با مردم برخورد از موضع قدرت و از موضع بالاست، یعنی حتی در ارتباطات معمولیش با مردم از موضع بالا برخورد می کنند، چون دیگران رو از خودش پایین تر می بینه. حالا در اینکه باید از خصوصیات قدرت استفاده می کنه بحث قبلیمون بود که آیاتش رو گفتیم، اما خود نوع برخورده او با استعداد اخلاقی با مردم در نظام حکومت اسلامی جور باشه، اولین مسئله ای ما در نظام حکومت اسلامی داریم در برخورد و تعامل حاکم با مردم، این که باید برخورد از بالا نباشه، یعنی برخورد از سطح پایین با مردم باشد. در الله قبل از اینکه وارد قرآن بشیم روایتی از پیغمبر اکرم عرض کنم که یعنی وجود مقدس پیغمبر اکرم، یه روز از مسجد آمدن بیرون، یه عربی آمده بود پیغمبر رو ببینه، آمده سراغ پیغمبر رو گرفت، آدش رو دادن مسجد، اما در مسجد مصادف شد با اینکه پیغمبر از مسجد بیرون اومدن، بود دم در مسجد یا نزدیکی مسجد به پیغمبر اکرم برخورد کرد. این قبل از اینکه بفهم شب این فرد پیغمبر، هیبت پیغمبر رو گرفت و به جوری که با دیدن پیغمبر رنگش پرید و زبانش به رکنت افتاد. این قبل صلابت پیغمبر و هیبت پیغمبر رو گرفت. پیغمبر جلو آمدن، این رو در آغوششون گرفتن، یه فشاری رو دادن و بعد در گوشش گفتن که منم مثل توی بشرم، مادر منم مثل مادر تو از پستان بز شیر می دوشید، من مثل تو غذا می خورم، راه میرم و هیچ امتیازی بر تو ندارم. بنده خدا آروم گرفت، کاری که پیغمبر کردن رو تو بغلش می گرفتن و فشارش دادن و هیچ جملات رو گفتن، این یه منطقه وضعش به صورت عادی برگشت و شروع با پیغمبر صحبت کردن و همونجا اسلام آمد و اینکه مسلمان نبود. خب این به خاطر این بود که پیغمبر اکرم حتی از در مقابل اون صلابت و هیبتی که از رسول الله در چشم اونجا گرفت، و اون هیبت رو از چشم اون بیاندازن. یکی از خصوصیاتی در باره امیر المؤمنین در نوع لباس پوشیدن امیر المؤمنین گفتن همین بوده که امیر المؤمنین لباس هایی که می پوشیدن لباس های تغییر کننده بود، یعنی نقل کردن عبایی که امیر المؤمنین پوش می انداختن یه عبایی بود که از پشت تا زیر کمر بیشتر بلندی نداشت و عبا هم رد تنگ بود که امیر المؤمنین دستاشون رو از آستینای عبا همیشه می کشیدن و راه می رفتن. این لباس پوشی در امیرالمومنین برای همین بود که حضرت رو در یک موضع بالاتر قرار نداده، در یک موضع پایین تر نسبت به مردم قرار بده و لذا این نکته که باید از موضع بالا حاکم اسلامی برخورد نکند، حتی قدرت در نوع تعامل اخلاقی و ارتباط مردمیش نبایستی جلوه داشته باشه. خب طبیعی است که یه خصوصیاتی در آیات قرآن در نوع تعامل حاکم اسلامی با مردم داره. اولین آیه‌ای که ما در این زمینه داریم آیه 128 سوره مبارکه توبه است. در این آیه دو سه نکته آمده. نکته اول برای را آوردن اونجا لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اینجا در مورد نوع تعامل حاکم اسلامی با مردم، خب اولین مظهر حکومت اسلامی وجود عرض پیغمبر اکرم در نوع تعامل می‌فرماید که بالمؤمنین رؤوف رحیم، رأفت و رحمت یعنی مهربانی حاکم با مردم بایستی تظاهر بشه، یعنی جوری باشد که هم مردم به او با یه چشم مهربانی نگاه کنن و او اونقدر مهربان باشه که مردم رو به عنوان یک رؤوف رحیم بشناسن، به عنوان هم رأفت و هم رؤوف رحیم، با هم رأفت با رحیم بودن فرق داره از نظر معنا. البته هر دو رو به عنوان مهربان معنا می کنن، اما رؤوف اون مهربانی است که حوائج مردم رو بر اساس مهربانی برآورده میکنه. در واقع رؤوف اون معنا نوع عملی رحیم هست. رحیم به مهربان میگن، پیامبر رحیم هست یا خدا رحیم هست و مهربان هست. اما علتم که رحیم بودن خدا میگن صفت خاص به خاطری که مهربانی خدا عام نیست، همه مخلوق رو شامل نمیشود، مهربانی خدا مخصوص بندگانش هست. رحمانیت خدا که بخشنده بودن خداست عام هست و شامل همه میشه. خب این رحیم به معنای مهربانه، اما رؤوف یعنی مهربانی که مهربانی خودش رو در عرصه عملی نشان بده. رأفت مهربانی همراه با عطا و مهربانی همراه با دستگیری و لطف هست. رحیم خود مهربانه. نمی فهمد که این پیغمبر در مرحله نوع تعامل با مردم نمیگه فقط رحیمه، هم رؤوف و هم رحیمه، یعنی خصلت و خاصیت مهربانی و رحمت در پیغمبر هست نسبت مردم و نسبت به آدم حاکم و نسبت مردم باشه. این رحمت و مهربانی بسی در عرصه عملی هم نشان داده بشه. یه نفر ممکنه کسی رو خیلی دوست داره، مهربان بشم هست، اما تو عرصه عملی نشان نمیده مهربانی خودشو، یا در مواقع نیازمندی از اون دستگیری نمی کنه. یه آدمی ازم از گرسنگی ضعف کرده، افتاده رو زمین، یکی هم داره نون میخوره، بر سر اون نشسته داره گریه میکنه. گفتن چرا گریه میکنه؟ گفتن چرا از گرسنگی داره میمیره؟ من دلم میسوزه باشم گریه میکنم. گفتن خواهد نون که داری میخوری در نون بیبیده تا نمیره، گفتن این کارو نمیکنن. خیلی هستن که مهربانی دارن، خصلتن مهربانن، اما در مقام عمل این مهربانی خودشون نشون نمیدن. رؤوف به کسی میگن که در مقام عمل هم این مهربانی خودش رو نشان بده. این خصوصیت معنای رحمت و تفاوت معنای لغوی رأفت و رحمت. خب پیغمبر هم باید
در اینجا خدای تبارک و تعالی از خصوصیات نبی اکرم خبر میده که به شما رحیم است، رؤوف و مهربان است. از کجای
آیه ما
استفاده
بکنیم
که حاکم اسلام باید اینطوری
باشه؟ چون مظهر حاکمیت پیغمبره. این تمام پیغمبر که بر مردم رؤوف و رحیم هست، آیا به چه گونه صدا رو بر مادر میخواد پیغام خدا رو مردم برسونه؟ بیرون از بایی رو عدد رحمت لازم نیستیم. اونی که برای پیغمبر رؤوف و رحیم بودن لازمه به خاطر که پیغمبر مدیر جامعه است، خواهد مردم رو هدایت کنه و مردم رو اداره کنه. به مناسبت مدیریت اجتماعی اینو ارتباطی که در جریان مدیریت داره لازمش را بودن و رحیم بوده، نه ارتباطی در رساندن وحی داره مردم. حالا اون بحث ما توی خصوصیات قبلی هست. ببینید یه وقت یه رحیم و یه رؤوف بر اساس ویژگی ارزم به حضورتون که مثلا خود شأن حکومتی چیه، مثلا سیاست حکومتی اقتضا میکنه که حالا بر اساس سیاست حکومتی با مردم مهربانی کنه و اصلا به حضورتون که حتی رأفت هم داشته باشه، این مهربانی خودش رو در مرحله عملی هم نشان بده. اما حاکم اسلامی تنهایی نیست، یعنی تنهایی نیست که فقط به خاطر سیاست حکومتیش و سیاست مدیریتی کار کنه، چون خصوصیات دیگری در باره پیغمبر میگه، یکی عزیز و علیه ما عنتم، یعنی در حاکم اسلامی جریان رأفت و رحمت واسه یک جریان نهادینه اخلاقی و روانی او باشه. پیغمبر مهربانی در حدی بود که عزیز و علیه ما عنتم، یعنی مشکلاتی که برای مردم پیش میومد به اندازه ای که مردم احساس سختی و درد و رنج در مشکلات میکردن، همین احساس درد و رنج رو خود پیغمبر نسبت مشکلات داشت و این احساس در درون پیغمبر که وقتی مردم دچار مشکل میشن، حالا چه مردم در افراد چه در زندگی اجتماعیشون دچار مشکل بشن، خودی پیغمبر رو به درد بیاره و خودی پیغمبر رو ناراحت کنه، خب این زمینه به اصطلاح اجرایی خودکاری میشود در درون حاکم اسلامی در مسئله اعمال رحمت و اعمال رحمت بر مردم. یعنی دیگه تنها مسئله سیاست مدیریت نیست، چون یه ریشه باطنی در خود شخص رهبر داره، یعنی خصوصیت اخلاقی برای رهبر و برای حاکم لازم هست. مقام اعظم رهبری یکی خودشون فرمودن و من وقتی یه به زور در خبرگان خلاص نظر دادن و رأی داره که من نمیدونم فرمودن تو چند شب من خوابم نمی بود، بیشتر در برام یه بود که خب حالا در مقام رهبری در گوشه ای از گوشه های مملکت از زوایای کشور واقعا دیگه بیچاره ظلم میشه. تقدیر من چیه؟ من آیا چه وضعی خواهم داشت که آیا من میدونم حتی گوشه های در هیچ گوشه ای مملکت به ظلم نشه؟ فهمان این اصلا احساس برای من دردآور بود. ببینید عزیزان علیه ما انبتم، یعنی جوریست که سختی مردم سختی او هست، مشکلات مردم مشکلات هست، همون رنج و دردی که یک آدم فقیر در فقرش حس میکند حاکم حس میکنه، و همون بعضاً بزرگون که مصیبتی که یک بیمار در بیماری خودش حس میکند این حاکم اسلامی حس میکند. تا چیز مشکلات جمعی، یعنی قحطی هایی که پیش میاد، ضعف های اقتصادی که پیش میاد، بعضاً بزرگون که تهاجم های خارجی که مشکلاتی از نظر مسائل سیاسی و ناامنی برای مردم پیش میاد، این درد و رنجهایی که افراد چه در زندگی جمعیشون چه در زندگی فردشون میاد، نه همش در شخص حاکم اثر میذاره و این برای او درد و رنج هم هست. لذا این رعوفان رحیم بودنش داره یه همچه زمینه ذاتی هست. حریصون علیکم، و خصوصیت دومی که باز این مهربانی و رأفت رو در اون نهادینه می کنند، حریصون علیکم، یعنی علی ای حالن مقید مردم خوش بگذره، مقید مردم سعادتمند بشن، مقید مردم بدبخت نشن، منحرف نشن، مردم در یک چاله های قرار نگیرن، حتی با عمل خودشون و با اراده خودشون دچار مشکل نشن. این اصرار داره بر مردم، یعنی حریص بر مردم هست، به خاطر این است که خصوصیت پیغمبر بود در جهت ارشاد بشر، اما این مقصود به جنبه های ارزیار دینا همش ویژگی های ارتباطات مردمی پیغمبر هست. حالا پیغمبر اکرم عمده، یعنی ما ببینید برادران نمیتونیم بیاییم در حکومت اسلامی جریان حکومت رو از جریان ارشاد و هدایت جدا کنیم، چون بنا یعنی اساس اندیشه سیاسی اسلام در حکومت اسلامی این است که حاکم همون هادی است و همون امام است. اصل در حکومت اسلامی مال پیغمبر به ما معصومه، غیر پیغمبر به ما معصوم در حکومت و در ولایت اجتماعی اصالت ندارن. در زمانی که امام معصوم در اختیار نیست، یا فرض بفرمایید در یک وضع مکانی که امام معصوم با اونجا فاصله داره، یه نایب برای خودش میگذاره، اون به عنوان نیابت حکومت میکنه. اصل حکومت مال امام معصومه، ولایت مال امام معصومه. این آیه شریفه اطیعوا الله اطیعوا رسول اولی الامر منکم اولی الامر معصومین علیهم السلام، که اطاعتشون در عرض اطاعت رسول اطاعت الله است. خب فقط در زمانی که اون حاکم معصوم در اختیار از امام معصوم در اختیار نیست، خب خانقا اون کسی که از طرف او تعیین می شود، او از آن حضورتون مجریه و حفظ حاکمیت و ولایت او هست. و اصل در انچی سیاسی اسلام این است که حاکم پیغمبر و امام معصوم علیه السلام هست. لذا این خصوصیات در ارتباط مردمی پیغمبر دقیقا در ارتباط مردمی حاکم با مردمه. خب این ازم حضورتون که یه نکته که اولا مشکلات مردم مشکل خودشه، عزیزان علیه ما انتم حریصون علیکم، در مسئله رشد اجتماعی و رشد مردم اصرار داره خودش بیش از اون چی که مردم اصرار داشته باشن. این دو خاصیت و این دو ویژگی ریشه و جریان ضامن اجرای نهادینه رأفت و رحیم بودن و مهربان بودن این حاکم است. خصوصیت دوم مسئولیت، یعنی عبارت است که از اینکه حاکم اسلامی دلسوزیش برای مردم باید تا مرز فداکاری باشه. سوره مبارکه کهف آیه ششم، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. بعدم حضورتون که خب اون بعد شاهده ما همون جمله اول آیست فلعلک باخ اون نفسه که علا آثاره این فلعلک باخ اون نفسه که علا آثاره بخو که میدونید به چه معناست بخو به معنای بعدم به حضورتون که به خاک انداختن یا به خاک افتادن است یعنی تو خودت رو حاضری به خاک بندازی بر آثار اینها که ارزم حدودون لم یؤمن و باز الحدیث اصفا اینا اگر ایمان نمیارن تا اونجا اینا رو پیگیری میکنی که در پیگیری این امت در پیگیری انسان ها ولعلج باخ اون نفسک خودت رو به خاک میندازی یعنی تا مرز فداکاری دلسوزی برای مردم این درست مسئله مربوط به پیغمبر هست اما به پیغمبر در ارتباط با شؤون ارتباطی پیغمبر با مردمه فلعلک باخ اون نفسک علی آثارهم تا مرز فداکاری دلسوز مردمی دنبال مردم رو میگیری بگیری میکنی مسئله مردم رو خب این خصوصیت که برای حاکم اسلامی در این آیه هست ما این آیه دوباره که در مسائل اندیشه سیاسی از موضوعش همش پیغمبره و یا اتایر انبیا هستن چون آیات به صورت کلی در مسائل و احکام مبانی رو بیان میکنه اونجایی که پای مصداق میاد مصداق بارز زمان نزول آیه خود پیغمبر بوده چون دیگه در مقام مصداق دیگری رو که قرآن نمیتونه مطرح بکنن اگه دیگری رو باید مطرح کنه اگه اونجا برای مردم ملموس و محسوس نیست مصداق بزن بود محسوس و ملموس مردم باشه خب اینجا ازم حضورتون که یا انبیا یا خود مرد پیغمبر اکرم مصداق معرفی میشه فلعلک باخ اون نفسک علی آثارهم یعنی تا مرز فداکاری تو باید دلسوز مردم باشه دلسوز مردم هستی تا مرز فداکاری اون دو جای یه نکته هست اون این که خب این فرمایش پروردگاری من فلعلک باخ اون نفسک علی آثارهم این در مقام ازم به حضورتون که واقعا بیان تکلیفه یا در مقام بیان به اصطلاح امتیاز پیغمبر هست به عنوان شخص رسول الله چون آیاتی که ما قبل اینجا داریم که از اول سوره مبارکه الحمدلله عددی انزل علا و عبدالی تا بلم یکنده و هیوجا قیمن لیون در بعضا شدیدا من لدنو بشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا عظیما حسنا اینا در خصوصیات پیغمبر و در جهت انذار و هدایت مردم بیان میکنه که خلاصه این پیغمبر تو وظیفه این است که انذار کنی، هدایت کنی، مردم رو ارشاد کنی بعد میگه فلعلک باخ اون نفسک این میخواد بگه که آیا تو پیغمبری که برای ارشاد هدایت به انذار آمدی باید اینجوری باشی یا چرا اینجوری هستی؟ این یه لازم فصلی نقیدشون اینه که فلعلک باخ اون نفسک علی آثارهم با لعله آمده گه فلعلک باخ اون تو داری گویا خودت رو در این مرحله قرار دادی که باخ اون نفسک علی آثارهم خودت رو به خاک بیندازی بر آثار اینها لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا یعنی ایمان نمیارن تا اون مرز خودت رو نابود کنی خلاصش به خاک بیاوری خودت رو به خاک بیندازی نگه مثلا از نظر بخواهی بودی نفست خاک نشین نفست بخواهی بودی خود رو فدا کنی فدا کنی اگر
تواره باشه اون خود پیغم داشت تسکین بده یه اندازه راضی هم نیست به این مرد میگی ما نمیست نمیارم یه اندازه خودت بزن به اندازه راضی هم
همین همین بعضی از مفصلی خواستم بگم یعنی علایه این آیه میخواد بگه چون دنباله بقیه قبل از این آیه آیاتیست که در مورد انذار هست همش به این دست انذار آیات قبل ما بخونیم الحمدلله بله مجدو فیلم لیون در بحثا شدیدا انذار کنه بحث شدیدا بقیه و و یندر الذین قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم لا با هم کبرت کرده بدن تخرجون نفایم ای یقولون الا کذبا. یعنی بحث این است که وظیفه پیغمبر را در حد انذار تعیین می کند. حالا که میگه فلعلک باخون نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، چون با لفظ لعله چون آمده، چون با لفظ لعله آمده، بیاید از مفسرین رأی مبارک این است که در اینجا در مقام به اصطلاح اعتراض به پیغمبر خدا میگه که تو چرا به خود اینقدر به زحمت میندازی که جان تو موقعی از دست بدی اگر اینا ایمان نیارن. خب این یه نظریه تفسیری است که بعضی از شما در مورد روایتی نداریم. اگر روایت اینجوری گفت که حرف فرمایش معصوم بود رو چشم ما، مثلا در مقام تفسیر قرآن اونجایی که ما فرمایش از معصوم علیه السلام داریم، اونجا ارزم به حضورتون که ما بدون چون و چرا بایستی تفسیر امام رو بزنیم، دیگه از خودمون هیچ حرف نزنیم. برداشتای ما هم تمام ارزشش به این است که منطبق با فرمایش معصوم علیه السلام باشه یا منطبق با مبانی باشه، اون مبانی رو معصوم علیه السلام بیان داشتن. ببینید این نوع برداشت از آیه قرآن با اون مبانی معصومی نمی‌سازه. یعنی روش پیغمبر اکرم در مسئله برخورد با مردم، ارتباطات مردمیش، یه روشی بوده است که این رو خود قرآن هم به عنوان الگو معرفی میکنه پیغمبر رو. میفرماید ان اولکم فی رسول الله اسوه حسنه. خب اگر پیغمبر اسوه هست دیگه در کار پیغمبر افراد معنا نداره دیگه. خود قرآن میگه اولکم فی رسول الله اسوه. تمام ردش اخلاقی پیغمبر رو هم ائمه معصوم علیهم السلام به عنوان سنت و به عنوان یک روشی که بایستی نهادینه بشود در مردم اینو معرفی کردن. خب اگر بنا شد پیغمبر اکرم اخلاقش و روش‌های اخلاقش به عنوان سنت هست و اسوه است و حالا نگل علا خلوق نعظیم حالا دوست هست مثلا نگل علا خلوق نعظیم حالا فرد پیغمبر شخص پیغمبر، اما این روش های اجتماعی پیغمبر و ارتباطات مردمی پیغمبر اگر واقعا درش افراد هست چه فرق میکنه؟ اون دو که تفرید انحرافه، افراد هم انحرافه دیگه. آدم ارزم به حضور دون که حالا بده همه داراییشو بده به فقرا باید خوشم گوش نمیمونه، بده دیگه این افراده، همچون تفرید بده، بخل کردن دیگه از هیچی ندادن بده، از این برم تمام زندگیشو بریزه زیر پای مردم، بعد خودشو زن بچهش بزنن برزن بزرگ دون که با فقر و فلاکت و بدبختی زندگی کنه آبروش بره.
همون پیراهنشو داد، حتی پیراهنشو داد، بعد گفتن آقا این جور مثلا بیدن
کی؟
پیامبر داره
یه روایت؟ نه روایت پیراهن چیز دیگه از آنو میاد پیامبر دو پیامبر داده روایت پیراهن. حالا وقتی ما گذر که بین روایت پیراهن این بوده که یک نفر آمد دید پیامبر لباسش لباس خوبی نیست، پیراهن پیامبر کهنه و مندرسه، 12 درهم پیامبر پول داد و آقای از میدی که حلال خودم هم و من این پول رو به شما میرم برید بخونه این پیراهن بخرید. بعد پیغمبر اگه 12 درهم دادن به امیرالمومنین گفتن برو بازار و یه پیرهن بخر. امیر اومد رفت 12 درهم داد پیرهن خرید. خب پیغمبر 12 درهم بعدمون داد. تا امیر اومد حساب کرد نگفتن این پیرهن رو ببرن برای پیغمبر، پیغمبر قبول نکنن. و بعد نخسندن با اون بزازی که از پارک بیرد کن پیرهن خریده بود و پیرهن رو لباس فروش حضرت خیار فصل داشتن برای خودشون. من لباس برای خودم نمیخوام، برای پیغمبر میخوام، اگر نپسندیدن برمیگردن. اونم قبول کرد. بعد آمد پیغمبر اکرم نگاه کرد که گفتم این پیرهن 12 درهم یه من سنگینه، بنده پیرهنی موشم بود خیلی با پیرهن این اسباب صحبه فرقی نداشته باشه، این لباس بین من مونا خیلی فرق میگذاره. و امیر پیغمبر دیدن خب الان امیرون برگرده یه پس بده یه چیزی بقید شاید بشه او رو نبسندن فرمان بیا با هم بریم ارزم به حضور دون که پیران بخریم. و بعد که اومدن دنگ برای یه شخصی فقیری برهنی که رو پیغمبر رو گرفت و گفت من هم بدارم بدن در رفتن ارزه یه پیران رو دادن و به چار پیران چار در همی خریده یه خوش موشن یه فقیره موشن داستان پیران همیه. اما ارزم به حضورتون که و جریان پیراهن حضرت زهرا سلام الله علیها در شب عروسی مجزد دو تا پیراهن داشتن، پیراهن نو شب عروسی بود، پیراهن کهنه داشتن، پیراهن نو رو به سائل دادن، پیر که به لباس عروسی جون اون لباس پیراهن کهنه نو خصوص شب عروسی پوشیدن، پیغمبر گفتن امیرون از زهرا دست به دست کنه این لباس کهنه بدن از زهرا. بعد سوال کردن که من برای شما لباس عروسی خریده بودم، چه لباس عروسی هم پوشید؟ من پوشیدم در بین را اون لباس عروسی رو به فقیر دادم. و به همهران حال لباس کهنه رو بقیه میداد دیگه از که شما به من فرمودید که و آیه قرآن است که لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. این قصه پیراهن اینه. اما در این حال مسئله این است که لعلک باقم نفسک علی آثارهم، اگر واقعا افراط بوده این خداوند متعال در مقام تعییر پیغمبر داره میگه فلعلک باقم علی نفس پیغمبر افراط کاری بکنی جا شده پیغمبر نمیتونه اسوه حسن نباشه برای ما. فلعلک باقم علی نفس لعل، نه به خاطر به اصطلاح تعریض به پیغمبر لعل را آوردن، یعنی تو تا مرز فداکاری داری میری جلو لعله که با من نظر این داری تاقیم نه تاقیم در حد دفت نه تاقیم خود رو فدا کنیه بنابرای خود رو فدا نکرد جانشم از دست ندار بله تا اون حد رو دلسوزی برای مردم داریم لعله بین معناست. این در من رو آمه تعریض نگفتن و لعله که با خود نفسه که علا آتاره این نظری نظری در مفصلین دیگه خوبی نظریه قبول نیست مخاطبی که با مبانی ما نیردی نتیجه نظری نیست که بنابرای آدم افرادکاری بوده. و اگر بنابرای افرادکار بود خب بنابراین نبت اصفه حسن رو باشه گید
بگو از سوره تاها آیه دو استاد خبین ما انزلنا علیه که قرآن نتشم
نتشم
موی
خب از کجا آن پیغمبر خود رو بشه خنن داخته؟
از قرینه همی آیه
نه قرینه نیست میاد اصفه بیدیم میگه ما انزلنا علیه که قرآن نتشم اینجور که تو داری میری آخرش میریسه به جایی که تشخا نه یه هم بیانه این تشاری زینه یعنی واقعا اگر پیغمبر در نه خب این درست نیست دیگه بیانه این عرض کرد یعنی همش نظریات تفسیریه این نظر تفسیری درست نیست نه ما با روایت نداریم یعنی ائمه نگفتن
استاد یه جمله مگر خدای تبارک و تعالی مربی پیغمبر نیست این آقایی هر آن هدایتش میکنه اونجا یه طور میفرماید اینجا یه طور
ببین از این جناب عالی با آقازادتون میگید که پسر جون نرو از جلو پنجره از این پنجره پرت میشی با این وقتی به بچه تو میگید من این جلو پرت میشی با این یعنی پرت شد؟
نه
ما از این حالی که قرآن تشکار ما قرآن رو نازل نکردیم خود داره به مشقته در این حد از این حضورتون که دل تشکار از این مشقته عبارت است از اون زحمتی که آدم رو شقی کند این در مسائل دنیایی و در مسائل مادی در مقاله شقاوت پیش بره پیغمبر نماز رو پیش از اینجا این نیست قرآن میگه که تو این هم داری زحمت میکشی و باید حواس جمع باشه که برای این نیست که دنیا تو در راهی کار بدی و تمام زندگی ارزم بود این جهانی تو از بین ببری این نیست خدا میشه فلعلک باقا نمانسیه این فلعلک باقا نمانسیه رو تشخیص مهمتره چون اینجا خود به این همه خدا میدونه این کار میکنی فلعلک باخ و نفسک علی آثاره باخ بخوع نفس یعنی بخوع جان نفس من جانه بخوع جان جان رو در عرضم بزرگ تو گرسه هلاکت قرار دادن بخوع نفس اینه دیگه فلعلک باخ و نفسک دول رو تشقا مهمتره تو قصه خیلی مهمتره در این حالی میگیم اینه نه امام که دلسوزی تا این حد بود باشه دلسوزه تا مرز فداکاری حاکم اسلامی بود دلسوز باید باید مردم این الان حضور بوده مرز دلسوزیه و الان حضور بوده فلک باخون از اون خیلی برد مهمتر از ایمان زندانه و باند تشکاه یعنی ما او را اگه اینجور معنا کنیم باید دوباره باید بیم به استشهاد میبین فلک باخون نفسی که الازاده ما در واقع این بخواهی بگیم این دلسوزی تا مرز ارزم به حضورتون که فداکاری این بهترین تعبیرش اینه که این ارزم بود از خصوصیات حاکم اسلامیه که بودید در ارتباط مردمش اینجوری باشه نکته سوم با خصوصیت سومی در ارتباط مردمی برای حاکم اسلامی لازم هست مسئله خیرخواهی برای مردم هست این سوره مبارکه اعراف هست تا آیه در زمینه داریم به عنوان خصوصیات انبیا 62 و 68 و آیه 79. در آیه 62 از جریان در نوح حضرت جریان حضرت نوحه که نوح ارزم حضورتو که با قومش میگفت ابلغکم رسالات ربی و انصح لکم. این همین قضیه در مورد حضرت هود هست در آیه 68 که اونجا هم حضرت هود میگه ابلغکم رسالات ربی و انا لکم ناصح امین. و این همین قضیه در آیه 79 در باره حضرت صالح هست. فتولا عنهم وقال یا قوم لقد ابلغتكم رسالة ربی و نصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحین. در این صدا پیغمبر وقتی که ابلاغ رسالت میخوان بکنن یا میخوان بگن ما وظیفمون ابلاغ رسالت است، مسئله نصیحت یعنی خیرخواهی رو در کنار ابلاغ رسالت شما بردن که ابلغکم رسالات ربی و انا لکم ناصح امین، ابلغکم رسالات ربی و انصح لکم، و همینطور فرمایش حضرت صالح بودن در اون عجبی امینه. خب در این سایه سوره مبارکه اعراف مسئله نصیحت در کنار ابلغکم در تبلیغ رسالت آمده، یعنی پیغمبری که تبلیغ پیغمبری که پیغمبره، خب در پیغمبری در تبلیغ رساله تمامه دیگه، در تبلیغ رساله گفت رساله جا ابلاغ کرد به مردم و پیام خدا رو مردم رسون، رساله جا اجرا این ابلاغ بود. حالا در این ابلاغ هم ممکنه که مردم خوششون بیاد بعدشون بیاد ابلاغ کرد، اما وقتی که رساله تا ابلاغ کرد دست بردار از مردم نیست. و انا لکم ناصحون امین و انا سحو لکم، نصیحت من موعظه نیست. این نیست که ما بگیم حالا میگه من تو موعظه که پیغمبر در همون ابلاغ رسالت دیگه، تو رسالت ابلاغ رسالت موعظه هم هست دیگه، احکام الله رو به مردم ابلاغ کرده، حلال و حرام رو مردم ابلاغ کرده، دستورات خدا رو ابلاغ کرده، مسئله معاد و قبر رو مردم ابلاغ کرده، همه اینا تو ابلاغون رسالات داره، به همه احبا هست دیگه. میگه و انصح لکم یا و انا ناصحون امین، این نه این که بخواسته پیغمبر بگه من به شما ابلاغ رساله کنم بعد ما به شما موعظه کنم، نصیحت معنی خیرخواهی است. این موعظه و پند را میگن خیرخواهی از باب این که یکی از مصادیق نصیحته، به روش من نصیحت میخواهده ما رو داره نصیحت میکنه، یه پند و اندرز میده، یه پند و اندرز یکی از مصادیق نصیحته، یک نوع خیرخواهی است. اما خیرخواهی معنای مطلقش برزن به حضورتون که تنها در پند و اندرد نیست، یعنی که برای مردم خیر بخواد، خیر خواهی خواستن خیر برای مردم، خواستن خیر مردم هم در عرصه قول است، هم در عرصه فعل است، هم در عرصه اراده و تصمیم است. یعنی در مقام خیر خواهی برنامه ریزی کنه، در مقام خیر خواهی حرکت کنه و جهاد کنه، در مقام خیر خواهی با مردم برخورد کنه، در مقام خیرخواهی به مردم برسه. همه اینا عنوان ارزم به حضورتون که ناصحون امین همه نانه انصح لکمه، به کلش مصادیق به دور مطلق میگه و انصح لکم یا انا ناصحون امین. بعد در فرمایش حضرت هود ارزم به حضورتون این است که و انا ناصحون امین، امین بودن دنبال ناصح آمده، امین بودن لازمه این است که پس بنابراین یک چیزی در دست حضرت هود از مردم به نان امانت هست و اون سرپرستی مردمه، مدیریت مردمه و سرنوشت مردم در دست حضرت نوحه دیگه، سرنوشت هست از امین هست، از دیگه که با این خیرخواهی خودش و با این اقدامات خیرخواهانش در واقع سرنوشت مردم رو رقم میزنه و این امین هست و از طرفی هم فرمان خدا هم در دست او هست، کتاب خدا وحی خدا هم هست و امینه، امین هم به ناصر برمیگرده و ابلاغ رسالت به هر دو برمیگرده.
این سپهبر
بزرگوار
اینا حکومت داشتن
کتاب اصلا دیگه، بله پیغمبری ببینید ما پیغمبری نداشتیم که این پیغمبر رسالت داشته باشه و حکومت نداشته باشه، اون پیغمبری که میگه ازان نداخت جلده کن تا رود ملکه ها فقط پیغمبر بوده، رسالت نداشته. رسول همیت چون رسالت بجز مجبه بدون مدیریت جامعه ممکن نیست، نمیشود مدیریت جامعه رو به دست نگیرد و بتواند رسالت رو انجام بده.
در مکه
چی؟
پیامبر
رسول؟
بله؟ در مکه
پیامبر
13 سال
دیدن مکه بودن پیامبر هم قیام کردی؟
قیام
پیامبر همی بوده؟
حکومت
رو
که به دست
نگرفت؟ خب برای حکومت بوده؟ برای حکومت محصول بکنه
دست نگرفت حکومت
رو بکنه؟ نگرفت نگذاشتن
حکومت بالفعل
نبوده؟
نگرفت
خب نداشت دیگه برای پیامبر نداشت پیامبر رو پیشتر کرد و جنگ کرد گرفت تشکیل جامعه دار اصل رساله پیامبر این بوده. و الا کفار قریش اگر پیغمبر یک کلمه گفت فقط باید نماز بخونیم، کفار قریش باید دعوا نداشتن که او هر کی داشت باید نماز بخونه شما نماز نخونه.
هجرت پیغمبر به خاطر لیلة المولد نبود و
اصلا ببین ادامه برخورد پیغمبر هر کسی بود که بودی خدایان از بین ببرید پیغمبر بودها رو نابود کنه، حرکت از بود شکنی پیغمبر در ارتباط با مدیریت جامعه بوده، یعنی برخورد کرده پیغمبر. اگه مدیریت جامعه واسه نکنه چرا برخورد کرده؟ آقا تو حرف رو بزن برو پیکارت، به مردم چی کار داری؟ به مردم کار داشته دیگه، به مردم کار داشتن تا اونجا میره جلو که جلو جامعه رو اداره کنه. این حکومت یه چیزی نیست که من این مقام رو میخوام، پیغمبر که مقام نمیخواسته، امیرالمؤمنین که مقام نمیخواستن، اما مقام نمیخواستن. یا بحث این است که تکمیل رسالت و تتمیم رسالتشون و مسئولیت امیرالمؤمنین بوده که مدیریت جامعه در دست باشه. رسالت شدنی نیست بدون حکومت. ما الان مشکلمونیه که ما حکومت رو یه چیز گرفتیم، دین رو یه چیز دیگه گرفتیم. ببینید اگر بنا شده کسی مسئولیت ارشاد و هدایت مردم رو داره، ارشاد و هدایت مردم به این نیست که مردم بگه آقا نماز بخونید روزه بگیرید زنا نکنید، به این نیست که ارشاد و هدایت مردم به این است که دست مردم رو بگیرد و در خطی که مشخص کرده ببره. نما انت منظر ولی کل امت ها به پیغمبر خدا میگه، پیغمبر اکرم نسبت به تمام بشر وظیفه‌اش انذاره، اما ولی کل امت ها یعنی هر اینجا گفتن که مقصود کل امت ها یعنی ها دیگه ایسال علت مطلوب کنن، هدایت یک ارائه طریق یه بخششه، بخش اصلی هدایت ایسال علت مطلوبه و هدایت و ارشاد پیغمبر در حد ایسال علت مطلوب بدون حکومت ممکن نیست. هر پیغمبری که آمده اگر مسئولیت و رسالت ایسال علم مطلوب داشته یه آمیخته با حکومته، آمیخته با مدیریت جامعه است. بدون مدیریت جامعه این ایسال علم مطلوب بکنه این نیست که حالا فرد ما برای یه زمانی مدیریت جامعه بوده که شاه میشده، هر پیغمبر هم بود شاه بشه نخه، هر پیغمبری آمده رئیس جمهور بشه نخه، سند نیست، اصل اجرای مدیریته.
استاد پایه قرآن میفرمد که لست علیهم به مسیطر.
بله
مثلا
یعنی پیغمبر تو نمیتونی خواست با باطل اینا رو بچرخونی، لست علیهم به مسیطر نه اینکه شما سلطه حکومتی نداری، لست علیهم به مسیطر آیه قبلشو بخونی، یعنی تو باطل اینا رو نمیتونی عوض کنی، تو مسلط بر اینا نیستی، سیطره بر اینا نداری، در دل و مغزشون سیطره نداری، نداری پیغمبر، نه پیغمبر نداری هیچ کس نداره غیر از خدا، مغلب القلوب فقط خداست. ببینی از این نما انده منظر لست علیه موسیدی، یعنی تو با راه رو نشون بدی اینا رو هدایت چی بکنه، اما اینکه بخواد دل و قلب شما برگردی و دوباره نمسلط نیستی، دل و قلب اینا نمیتونی برگردی. اصلا ما نمیتوانیم حکومت رو از رسالت جدا کنیم. بله نبوت چرا؟ نبوت از رسالت رو حکومت ممکن نبوت داشته باشه، مورد حکومت هم نداشته باشه. پیغمبر بود ادخال هم نمیه ادخال رو لنبی یه لهمو بعد لنامنه که نقاط مردم پیغمبر اون نبی بوده نه رسول که از خدا پای جوری بود گفت ان الله قد بعث داوود ملکا، اما اگر نبی رسول شد رسول حتما باید مدیریت داشته باشه.
مثلا مختصر قاعده رو رسالت هم بیاد
باشه که شما معلومه که هر کسی که رسول باشه باید برای ارشادی بکنه واجب تشکیل بده تمامی فقط نبی بود و رسول نبوده رئیس از آن پرام برای فقط نبودن اونجا مقتداش با قاعده لطف
مسئولیت بله آقا قاعده لطف ما برای اصل رهبری آوردیم از قاعده لطف استفاده کرد بر اصل امامت یعنی امامت پیغمبر علی ایال در هر زمانی برای مردم یه امامی از طرف خدا بود باشه حالا یه امام یا پیغمبر یا میشه رسول یا اصلا پیغمبر نیست مثل ولی الله یه امام هست قاعده لطف مسئله ارشاد رهبری مردم هست از طرف خدا
شما لازم
یه
ارشاد رو
رهبری کردن نه خیلی لازم رسالت رسالت این ارشاد دو جوره ارشاد در مقام نبوت به این هست که بیاد وحی بشده مردم بگیم خب این ها ارشاده دیه همه ارشاد نیست که بیاد مردم رو اداره کنه از این هدایت برای دو قسم است ارائه طریق و ایثار الی مطلوب ارائه طریق یه بخش هدایته ارائه طریق بدون حکومت میشه نبی ارائه طریق میکنه اما اگر همین نبی بخواد ایثار الی مطلوب بکنه باید او مدیریت جامعه دستش باشه
پس
دو
فقط ارائه طریق باره؟
لطف خیلی از این هست، لطف بیعفا نداره، لطف مال هدایت نیست، لطف مال اصل رهبری و از آن امامت جامعه است. بشر در هر زمانی به یک امامی از طرف خدا نیاز داره. حالا یه امام رو خدا به چه صورت میفرستن؟ یه وقت برما میشه طالوت، یه وقت ملیکه، یه وقت یه امام میشه پیغمبر، یه وقت امام میشه ولی الله. از طرف خدا برای مردم باید یه امامی بیاد. یه قاعده لطف ما در مسئله مرحوم شیخ دوسی در مسئله امامت مطرح کرده. هدایت یه چیز دیگه است تو هدایت یا ارائه طریقه یا ایثار الی مطلوب یا هر دوشه خب وقتی شما به پیغمبر خدا رسالت میده رسالت خدا در واقع اونها یا ای پیغمبر رو درستشون کن درست کردن مردم به ایثار الی مطلوبه ایثار الی مطلوب هم بدون عرضم به حضورتون که مدیریت ممکن نیست نمیشود جامعه رو مدیریت کنن به ایثار الی مطلوب نداشته باشن یه عرض دیگه من ببینید بابا اینکه وزارت حقوق با مردم درگیر میشه نو با مردم درگیر میشه یا ساله مردم دیگه تا جایی آمد نفرین میکنه عذاب نازم چی دیگه خب اگر اینا واقعا در مسئله مدیریت جامعه و به دست گرفتن سرنوشت مردم نبوده درگیریشون با چی بوده؟ مردم با اونا واقعا مردم بشرن دیگه اما هرچی باشن مردم با اینا درگیر میشن که چه دوید خدا هست؟ صریح از این کسی باید درگیری نداره که حالا من میگم بود تو رو خدا این دیگه دعوا نداریم که درگیری به خاطر بود از بود رؤسای قبائل و حکام و سرکردگان مردم میدن آقا یه آمیبود به ساله که تو اصلا یه آدمی هستی که به درد دیگار نمیخوری تو از طبقه ضعیفی دور دمی باشه عرازه گرفتن به ممرازه رو نگیم آیا هستی یا آجمان مادر ببین آقا اینا میگو آدم های پست ضعیف به درد نخور جامعه دوره برد کنید تو آمدیم آقای خب مثلا چی کار مخواسته بکنه حضرت ساله که بشه بودن چون بوده حکومت کنم چون مدیریت رو به دست بگیره برای مخالف بودن
حضرت آقا ببخشید در بعضی آیات خداوند هدایت قلبی را اختصاصی به خودش داده این نکلا تهدی من احبب
اما اون رو بیشتر از علیه مزایده دیگه
بعد بنابراین اون هدایت قلبیه اگر منظور از ایثار الی مطلوب هدایت قلبیه
نه خیلی نیست بنابراین ایثار الی مطلوب ببینید آقا بنده الان براتون مثال میزنم شما از من پرسید آقا خونتون کجاست یعنی اینجا که خدمت شما نیستم یه آقا منزل ما از اینجا میرید تو فلان خیابون از فلان خیابون میرید فلان کجا فلان فلان کنیم آقا درست؟ یه هدایت یه هدایت نیست که دست شما رو میگن من در خونم رو میگن خونم اونجاست میشه ایسا به لغت رو پیغمبر میخواد دست جامعه رو بگیر از اون جادهی که معین گرده ببرشون باید مدیریت جامعه رو داشته باشه بدون مدیر جامعه نمیشه اما که دل این مردم چه دل مردم هست پیغمبر دست خداست دل مردم جور بشه اونجا خدا میگه حالا اینایی که با تو نمیان یا اینایی که تو نمیدی ببریشون یا اینایی که از هر به طریق تو قبول نمی کنن که من رو دل قلب بشون دل قلب دست من داری تو دل من رو دو برگردونی
من همین را عرض کرده مثلا میخواستم این حضرت آقایی این دین مردم نسبت به دین مردم وظیفه رسول الله اعظم فقط ارائه طریق بوده
الهه داره به ایثار الهه تو هر دو هست. اون دل و قلب یه چیز دیگه از یه چیز سومیه که اگر کسی دل و قلبش مردم به نهای ارائه درکه میکنه از هم به حضورتون که دل مردم میپذیرن بعضای وجدان یا بعضای فطرت میپذیرن. حالا بعضی رفتن چجوری توی جاده بریم دستون من بید با هم بریم میشه ایثار الهه. اما اصلا نمیپذیرن. وقتی که مردم نمیپذیرن قرائز نفسانیات آمده فطریات اونا رو سرکوب کرده نمیپذیرن، خدا بهش میگه آقا تو که دیگه نمیدونی درستش کنی، این دلش دست من دست تو نیست، مغزش با من بابا نیست. برای دو سه خصوصیتی هم هست انشالله مونه برای یک جلسه بعد انشالله. آه